عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه انک على كل شيء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. خب جلسات گذشته، مخصوصا جلسه قبل، عرض کردم که قرآن کریم برای کلمه موت، مرگ تو فارسی ما میگیم، واژه خلقه رو به کار برده، کما این که برای حیات هم واژه خلقه به کار رفت. از این واژه که قرآن میفرماد خلق الموت و الحیات، ما میفهمیم که مرگ یک پدیده است که شکلی از هستیه، فنا نیست، نیستی نیست، عدم نیست، چون آفرینش به عدم که تعلق نمیگیره. شما الان در فعل ما انسان‌ها، هر فاعلیتی که هر یک از ماها داشته باشیم، اون مورد فعل ما رو به عنوان یک امر وجودی ازش اسم میبریم. میگی ساختم، میگیم چیو؟ میگی فلان چیزو. گفتم چیو؟ فلان مطلب رو. دیدم چی را؟ فلان شی را. شما وقتی فعلی رو به یک فاعلی نسبت میدید، باید اون فعل یه جنبه وجودی داشته باشه. حالا خداوند مرگ را خلق خودش میدونه، در کنار حیات، خلق الموت و الحیات. پس نشون میده موت باید یک امر وجودی ارزشی باشه، همونطوری که خدا حیات را خلق آفریده، حیات یه آثاری داره، پس موت هم باید یه آثاری داشته باشه، یه مرحله‌ای باشه. به همین جهت جلسه قبل هم از تو قرآن دیدیم، هم از تو روایت، که 3 روز را قرآن کریم برای ما انسان‌ها روز بسیار مهم میدونه و نسبت به 2 پیغمبر از پیغمبران این 3 روز رو یوم مبارک و روم پربرکتی براشون ذکر کرده. یکی روز ولادت، یکی روز مرگ، یکی روز بعث که از قبر سربر داریم و برای قیامت آماده بشیم. اینا باید فکر ما رو یه مقداری درگیر کنه، دغدغه ذهنی برای ما ایجاد کنه. حالا روز ولادت که ما نه در او اختیاری داشتیم، نه نقشی داشتیم، و تازه هم گذشته، ما الان بحثی راجع به روز ولادتمون نداریم، اما برای روز مرگمون ما نقش داریم، برای روز بعثمون هم نقش داریم. همه ی حرفا اینه. حالا فعلا نسبت به روز مرگ، با توجه به بحثایی که با هم تا حالا داشتیم، گفتیم مرگ چیه؟ جدایی نفس از بدن، که این نفس که حقیقت وجود ماست و تا زمانی که ما تو این عالمیم با این بدنه. حالا با این بدنه، این بدن هم میدونید آن به آن در حال تغییر و تبدله. یه زمان بحثای فلسفی ملا صدرایی رو روش مطرح میکنن که اگر بدن ما ماده است، ماده طبق حرکت جوهریه تبدل آن به آن داره، لذا تمام مواد این عالم اگر به نظر موضوع ثابت میاد، در حقیقت امر موضوع ثابت نیست، وحدت اتصالیه دارد که به نظر موضوع واحد میاد. مثالی رو که اونا به اختزای بحثای فلسفی خودشون مطرح می کردن و مثالی که امروزه داره خیلی روشن‌تره، مثلا ملا صدرا خودش این مثال رو میزنه، میگه شما یه آتشگردون رو وقتی میگردونید، اون دایره آتشین دایره متصل به نظر میاد یا نه؟ ولی دایره متصل دارید شما؟ نه، یه جرقه آتشینه، منتها چون به سرعت هی رد میشه دوباره میاد جاش، هی رد میشه دوباره میاد جا. شما الان دایره‌ای که من آتشگردون میگردونم از اینجا شروع کنید بیاد دوباره اینجا، این سرعتی که میگرده هر یک از این نقطه ها تا دایره آتشی میاد محو بشه دوباره سر جاش میاد، به نظر یه واحد به هم پیوسته میاد. مثل یه جریان آب، شما یه جوی آب رو الان نگاه میکنید، یه ساعتی دیگه نگاه کنید این همانه؟ نه، ولی اومد رفت، اومد رفت، یکی دیگه جاش اومد. اونی که جاش اومد به نظر شما میاد این همون باشه. این نفس نو می شود، دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. با پیشرفت علم و فیزیک کوانتوم این بحثا دیگه خیلی راحت تر شده. شما الان برقی رو که در این لامپ می بینید یه واحد به هم پیوسته می بینید، ولی از نظر علم برق این یه واحد به هم پیوسته نیست، آن به آن داره کارخونه این برق رو تولید میکنه، ایجاد میشه میره یکی دیگه جاش میاد، اون قبلی میره بعدی جاش میاد. این پی در پی رفت و آمد، رفت و آمد به صورت یه واحد به نظر ما میاد. جسم ما اینجوریه، یه حرکت کندی را که یه کمی محسوس موی سر، شما این موی سر رو اصلاح میکنید یه موی دیگه جاش میاد، اصلاح میکنید الان مویی که تو سر بنده است نسبت به پارسال این موقع همه رفته یکی دیگه جاش اومده، هر چند وقت یه بار یه مقداری از او زدم دوباره اومد بالا. اما ناخن دست ما، همه بدن از نظر فلسفه و علم اینجوریه. حالا ولی به هر حال یه وحدتی رو برای ما حفظ میکنه، به همین دلیلم اگر کسی تو 20 سالگی زده باشه کسی رو کشته باشه فرار کرده باشه، تو 80 سالگی گیرش بندازن، از نظر علم فیزیک یا علم ماده یا فلسفه این بدن 80 ساله بدن 20 ساله نیست. بگه آقا اون بدن 20 ساله منو گیر بیارید شلاق بزنید، میگیم حقیقت وجود شما چیه؟ نفسه. بدن یک قالبی است، به همین جهت اگر الان که نفس تو بدن من هست شما شلاق به این بدن بزنید من رنج میبرم، اگه نفس از بدن من رفت شما این بدن رو شلاق بزنید من رنج میبرم. مگر نفسم که احاطه بر بدن داره از باب این که به این بدن توهین میکنید نفس رنج بکشه، ولی این درد دیگه معنا پیدا نمیکنه. به هر حال تو این عالم این بدن با همه حرفایی که هست که من وارد جزئیاتش نمیخوام بشم ولی بحث داره، ولی وقتی که مرگ میرسد چیه؟ نفس از بدن جدا میشه. وقتی نفس از بدن جدا میشه اولین نکته‌ای که برای ما مطرحه، نفس چه حالی پیدا میکنه؟ کجا میره؟ وضعش چی میشه؟ تا قیامت که دوباره به همین بدن، به همینه به این معنی ها، همینه به این معنی که عرض کردم، دوباره به همین بدن برمیگه. من الان میگم این بدن من همون بدن 10 سال قبل منه، یعنی اون حقیقت وجودی بدن من، وگرنه آن به آن عوض شده که دیگه عوض شده که، ولی بالاخره این بدنه. همین بدنی که فردای قیامت مواد اصلی مادی من خاک شده، پودر شده، آتش گرفته، سوخته، تو دل نهنگ رفته، هر چی بوده، اون مواد اصلی بدن من قالب بدنی پیدا میکنه، نفس برمیگرده به او. لذا معاد میگن، کلمه عاده، عودت، برگشتن، برمیگرده. چی برمیگرده؟ نفس برمیگرده به بدن. نفس و بدن با هم دیگه تو صحنه قیامت حاضر میشه. ولی حالا قبل از معاد، تو همین عالمی که الان نفس از بدن من جدا شد، خب بدن منو حالا القاده میبرن دفن میکنن، این وضع بدنه، یا این بدن تو خاک میپوسه از بین میره خاکستر میشه، اون عناصر اولیه وجود من مثل عنصر اولیه درخت گردو که توی یه گردوه، اونم نه همه گردو، شما ماده اصلی گردو شدن داخل یه گردو اون مغز اصلیشه، لذا خیلی از اون چیزاش از بین میره، اون اصلیش که شاید به اندازه یک مثلا نخوده، اون میشه یک درخت گردو که از افراد اطراف میگیره. اساره اصلی بدن من که ممکنه به اندازه یک مشت عنصر باشه، به عنوان مثال میگم، این حالا تو قبر ممکنه پودر بشه، بعد در قیامت نفس میخواد به این بدن ملحق بشه، این مثل همون بذره گردو که تبدیل به درخت شد، تبدیل به این بدن من میشه، نفس میاد در او قرار میگیره، قیامت محشور میشه. یا سیطره ملکوتی نفس اونقدر بالاست مثل موقعی که با بدن متصله. چرا جان از بدن خارج نشده، بدن نمیپوسه، بو نمیگیره؟ چون نفس او رو نگه میداره. وقتی نفس از بدن خارج شد، بدن میشه مثل لاشه گوسفندی که سرشو بریدی، یه مقداری بمونه، بعد چی میشه؟ متعفن میشه. اما اگر این نفس اونقدر قدرت ملکوتیش زیاد باشه، گرچه از بدن جدا شده، ولی از همون عالمی که نفس در اونجا قرار گرفته، سیطرش رو با این بدن حفظ میکنه، این بدن نمیپوسه. قبر مرحوم ابن باوی، شیخ صدوق، رفتید زیارت دیگه، برید، مرد خیلی بزرگیه. برخی از بزرگان میگن بعد از حضرت عبدالعظیم در شهر ری که یک امامزاده بزرگوار جلیل القدریست در این خطه تهران و ری که خیلی حضرت عبدالعظیم بزرگه، حالا بعضی امامزاده ها رو کنار بگذاریم، این منطقه در لوای ابن باوی محفوظ میشه. اینقدر ابن باوی بزرگه، خیلی مرد بزرگه. حالا من نمیگم معصوم بودن ها، نه، معصوم حسابش جداست، اینا زحمت کشیدن، خونه دل خوردن، بزرگان آلا. زمان فتلی شاه قاجار سیلی اومد، قبر مرحوم ابن باوی شکافته شد، سردابی رفتن قبر رو مرمت کنن، سردابی پیدا شد، وارد شدن، این رو چاپ کردن، خود فتلی شاه قاجار خبر بهش رسید، راه افتاد، یه عده‌ای از علما و بزرگان رفتن از نزدیک دیدن و نوشتن، میگن کفن پودر شده بود و روی عورتینش عنکبوت تار تنیده بود، همه بدن، محاسن سر حال، دستها هنابسته، پاها هنا، همه رو دیدن، کفن دیگه‌ای بهش پوشوندن، روی قبر رو پوشوندن، این گنبد و بارگاه قبلی رو فتلی‌شاه قاجار ساخته، براش ساختن. چقدر گذشته بود اون موقع؟ نزدیک 1000 سال، ولی بدن سالم سالم. اینا چیه؟ سیطره ملکوتی نفس روی بدن. حالا اگرم بدن بپوسه، یا هم مورد دیگه‌ای که چند هفته قبل اینجا مثال زدم، بدن مرحوم قزوینی، همین زمان ما چند ماه قبل توی قم بعد از 17 سال از تو قبر در آوردن که ببرن کربلا، بدن سالم سالم بود بعد از 17 سال. یه وقتایی نفس ولو از بدن جدا شده، ولی جوری سیطره داره مثل حالت خواب. مگه قبلا از قرآن نخوندیم الله یتوفی الانفس حین موتها و من لم یمت فی منامها؟ تو خوابم نفس از بدن ما جدا شده، ولی سیطرش قطع نشده. در مرگ اونایی که سیطره نفس بالاست نسبت به بدن قطع نمیشه، لذا حتی بدن رو حفظ میکنه، نمیذاره بدن بپوسه. این حالا کاری به این قسمتش ندارم، بحث من یه چیز دیگره. نفس وقتی از بدن جدا شد، اولا کجا میره؟ من جلسه قبل خوندم روایاتی رو که بعضیا در محضر امام گفته بودن فی حواصل تیر، که من حواصل اون جلسه ترجمه نکردم، ولی دیشب کمی فکر کردم نه بذار ترجمه کنم، چون دیدم خیلی دیگه توهینه، من فقط تیرشو گفتم، پرنده رو. حواصل یعنی سنگدان، چیندان، که در محضر امام میگفتن روح نفس میره، حالا این حرفا چی بوده عوام میزدن، میره تو چیندان مرغ، که حضرت فرمود خی این چه حرفیه، خی این از کجا در میاد به تعبیر من، که حضرت اون بیان رو فرمودن. در ادامه همون مطلب اجازه بدید من یک روایتی رو از فروع کافی جلد 3 صفحه 245 ابابصیر نقل میکنه از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن، ابابصیر میگه به امام صادق عرض کردم آقا نفس از بدن جدا میشه کجا میره؟ فرمود فی روزتن که هیئت الاجساد، در بهشت، فی روزتن در یک باقی، در یک روزهی، در یک بهشتی، به صورت و هیئت بدن، فی روزتن، این تو کافیه، فی روزتن که هیئت الاجساد. حالا منظور از هیئت اجساد چیه؟ الان من شما رو میبینم میگم آقای فلانی هن، آقای فلانی نیستن. شما رو میبینم میگم آقای فلانی هن، آقای فلانی نیستن. شما بدنید یا نفسید؟ شما واقعیتتون که نفسه، ولی نفس شما صورتی که در این عالم ماده پیدا میکنه که من شما را بشناسم به وسیله این صورت ظاهریتون میشناسم. البته الارواح جنودون مجنده، اونایی که چشم برزخیشون بازه افراد را به نفسشون میشناسن، اصلا به بدنشون کاری ندارن. ممکنه یه انسانی رو ببینن بدنش زیبا، ورزشکار، تنومند، سالم، قوی، ولی نفسش آلوده. اینا تا اونا رو میبینن، دیدید، مثلا مثال ظاهری بزنم، شما خدا نیاره انشالله، واقعا خدا نیاره، درده، آدم یه بیابونی داره رد میشه و یه ماشین تصادف کرده، من که یکی از دعاهام اینه که خدایا این امتحانو برای من قرار نده، چون واقعا نمیتونم. آدم ببینه دو تا بدن افتاده اونجا له و لورده، بخوای رد شی؟ و مگه وجدانت اجازه میده؟ مثل خود دو نفر افتاده اونجا، خب باید بری جلو دیگه. اما بخوای بری جلو، قدرت میخواد. آدم یه بدن له لورده، یه خون آلوده، الان مشرفه به موت رو، من چیکار میتونم براش بکنم؟ که بنده یکی از مشکلاتم عیادت مریض در بیمارستانه، نمیتونم مثلا تو بیمارستان برم، حالم بد میشه، خیلی ضعف دارم، اینه یکی از ضعفهای منه. حالا اگر شما یه بدنی رو دیدید له و لورده و خون آلود و چرکین و زخم و فلان و یه حالتی بهتون دست نمیده، بعضی وقتا بعضیایی که چشم باطنشون بازه یه انسانهای سرحال شاداب خوشتیپ رو میبینن، این حال بهشون دست میده. وقت اونایی که اهلن میگن، میگن نفسشون رو دیدید چه خبر بود؟ اون نفس اون حالت رو داره، نفس کثیف آلوده که تعبیری از امام صادق علیه السلام باز هست. حضرت فرمودن اگر یه فردی تمام بدنش، ظاهرش آلوده به نجاست باشه، بخواد بیاد بغل از شما بشینه، خودتونه کنار نمیکشی؟ این تمام بدنش الان به فضولات آلوده شده، بوش و ظاهرش و نجاستش شما رو میازاره. حضرت فرمود این که ظاهریه، این که با یه آب تمیز میشه، ولی اونایی که نفسشون آلوده است، از اونا چجوری باید فاصله بگیری؟ اونایی که اون، حالا اون پله بعده، تو پله اول ما وقتی افراد رو تو همین عالم با روال ظاهری میخوایم بشناسیم، نفس که حقیقت وجود انسان است، یه قالب مادی داره، یه صورت جسدی داره که ما با این صورت جسدیش میشناسیم. گاهی صورت جسدی اونقدر فرق میکنه، شما 30 سال یکی رو ندیدید، بعد از 30 سال اصلا نمیشناسید، بعد میگه من همونم، ها میگه عجب چقدر فرق کردی. حالا ممکنه نفسش در این 30 سال خیلی کمال یافته باشه، یا خدایی نکرده خیلی سقوط کرده باشه، یا همون نفس باشه، درجا زده باشه، ولی شما میگید خیلی تغییر کردید، این تغییر هیئت جسدیشو میگید. نفس وقتی از بدن خارج میشه، چون نفسه، نفس نیاز به قالب مادی داره. اینو دقت کنید، تو بحثای تخصصی ما این بحثا رو کردیم، اینجا خیلی جاش نیست، فقط اشاره میکنم. روح عقل، نه عقلی که از نفس تو من شماست، عقل کل، روح عقل کل با نفس این فرقو داره. روح اصلا نیاز به بدن نداره، عقل کل وجودن، افعالن، بقائن هیچ ربطی به ماده نداره. لذا تو عالم چیه؟ مجردات، تو عالم ارواحه، تو عالم عقوله، ماسا کاری بین عالم نداره. ولی نفس روح در عالم ماده است، روح متعلق به عالم ماده است، یا روح معل جسمه، اینه میگن نفس. لذا گرچه وجودن مجرد است ولی افعالن و بقائن محتاج به ماده است، لذا نیاز به یک صورت جسدی داره. حالا صورت جسدی دنیویش چیه؟ همین جسدی که ما داریم. صورت جسدی بعد از مرگ چیه؟ اینو دقت کنید. حضرت فرمودن فی روزتن که هیئت الاجساد، در یک فضای، اونجا صحبت از ارواح مؤمنه، میگه روح مؤمن، نفس مؤمن بعد از این که از بدن جدا شد کجا میره؟ حضرت فرمودن فی روزتن، میره بهشت. این بهشت بهشت برزخی است، نه بهشت قیامتی، چون بهشت قیامتی تا قیامت نشه کسی در او وارد نمیشه. نه نه، بهشت برزخی. حالا انشالله در ادامه بحثا روایاتشو میخونیم که بهشت برزخی چگونه است، فرقش با بهشت قیامتی چیه. پس فی روزتن این میشه بهشت برزخی، که هیئت الاجساد همین شکل صورت بدنی رو داره. منتها با چه تفاوت؟ شما اگر یه دوستی داشتید که به این قیافه میشناختیدش، یه روز میبینید قیافه خیلی آزرده است، یه روز میبینید قیافه خیلی شادابه، یه وقت میبینید فلانی رو دیدم قیافش چقدر نورانی شده بود، یه وقت میگید فلانی رو دیدم قیافش چقدر تاریک شده. یه رفیقی ما داریم، یه وقت عرض کردم یه پیرمردی است بهش میگم عاشق خدا، توضیح دادم یه لیوان آب میدی گریه میکنه. این خب طبع شعر خاصی هم داره عالم. یه وقتی یادم 20 سال قبل به من زنگ زد، گفت فلانی از فلانی خبری داری؟ گفتم بله، من دیشب یه خواب دیدم ولی از نزدیک نه. گفت چه خوابی دیدی؟ گفتم دیشب خواب دیدم فلانی رو که خیلی قیافش زشت شده بود تو عالم خواب. گفت منم یه همچه خوابی دیدم، به همین جهت بهت زنگ زدم، حاضری بیام در خونت با هم بریم سراغش؟ گفتم باش آجا، من میام سراغش. من رفتم خدمتشون، ایشون سوار کردم، رفتیم سراغ اون فلانی. خبری از فلانی که دوست مشترک ما دوتا بود، خبری از این فلانی نداشتیم. رفتیم سراغش، منزلش گفتن نیستن، میاد. تو منزل نشستیم، ایشون اومد، خیلی اظهار محبت کرد. اون آقا از ایشون پرسید در چه حالی؟ گفت والله یه کاری رو یه دو سه ماه گرفتم، دینم رفت، ایمانم رفت، صداقتم رفت، بیچاره شدم، حالا نمیدم چجوری این کار رو رها کنم. اون آقای نگاهی به من کرد، من یه نگاهی تو عالم خواب به ما نشون دادن چهرهش چقدر بد شده. این چهره، چهره واقعی نفسانیش بود. حالا بعضیا میگن من فلانی رو دیدم چهرهش چقدر تاریکه، یه واقعیتی داره. این که میگن نماز شب نورانیت میاره، نه مثل اون آقا که هی نماز شب میخوند روز تو آینه نگاه میکرد این قیافه، این خودش تاریکی میاره تو نماز شب، بی این قصد میخونه. نه، واقعیت نماز شب، واقعیت بندگی، اینا آثار نفسانیه. رو جسم یه نورانیتی داره، جسم یه حالتی داره. بعضی وقتا دیدید آدم مثلا به خصوص توی حرمها زبل باشید، ایزبلی درست شکار کنید، یه وقت میبینید یکی رد شد، برو دنبالش، میگیره، یه خبری درشه، آدم یه کمی کنجکاوی میکنه، این عجب، این یه چیزیش میشه، یه چهره آدمو میروباد. مثلا بعضی ها آدم میبینه اینه وای اصلا چه حالی بهش دست میده، همونطوری که ظاهری یه بدنی، حالا اینا مهم نیست، این که میگم واقعا مهم نیست، ولی میخوام مثال بزنم، این بدن الان خیس عرق بوده، فرصت نکرده دوش بگیره. البته از نظر اخلاقی آدم باید اینا رو رعایت کنه، ولی حالا بنده خدا سر کار بوده، بدنش خیس عرقه، دلش هم می‌خواد بیاد مسجد نماز بخونه، اومده بغل دست شما تو صف واسطاده، بدن بوی عرق میده. حالا اینا که خیلی مهم نیست، ولی بهتره که رعایت کنه. من تو بالا سر حرم امام رضا علیه السلام دیدم یه آقای فوش مادر خواهر میده. آقا گفت دهنش بوی سیر میده، آدم سیر میخوری میاد حرم امام رضا؟ گفتم فوشه تو که بدتر از اونه مسلمون. آخه فوشه جدا میگم مادر و خواهرها، یک چیزایی میگفت که تو حرم امام رضا، مگه امام زنده و مرد در محضر امام؟ تو این مکان ملائکه مؤدب واستادن، اولیای الهی منتظر فرصتن تو این حریم راشون بدن. خب آخه حالا این بنده خدا فرستون سیر خورده اومده، یواشکی که میشه در گوشش گفت آقا حرم میخوای بیای مکروه سیر نخور، این بوش بقیه رو میازاره. یادم یواشکی در گوش فلانی بگه میدونم وقت نکردی دوش بگیری یا شرایط اجازه نداد، ولی تو اماکن عمومی میای بوی عرق ندی، ولی خب اینا چیزای ظاهریه، حالا بوی عرق میده احیان چنین فلان است. اما نفس وقتی میگه من این بدن عالی ترین عطر فلانو به بدنش زده، بهترین ادکلون از فلانجا تهیه کرده و بدنش زده، تو آرایشگاه و پیرایشگاه فلان رفته آرایش کرده، دو ساعت هم سه شعار به موهاش کشیده، اما آدم قیافه رو نگاه میکنه تاریکی و ظلمت ازش داره میباره. این ظلمت و تاریکی در رابطه با حالت نفسانی است که در جسم اثر میگذاره. حالا وقتی نفس از بدن خارج شد، حالت نفس چه حالتی است؟ بدنی را که انتخاب می کند در غالب جسد دنیوی، به صورت بدن دنیوی، شما اگر این انسان رو دیدید خیلی تاریکه یا خیلی روشنه یا قیافش خیلی شادابه یا خیلی غمگینه، فرقی در شناخت که ایجاد نمی کنه، می شناسید، می گید فلانی بود ولی غمگین بود، فلانی بود چقدر شاداب بود، فلانی بود چقدر تاریک شده بود، فلانی بود چقدر بدبو بود، فلانی بود چقدر معطر بود. به اقتضای نفس بدن انتخاب میکنه. وقت اونایی که در رؤیای صادقه اون نفوس رو میبینن یا قدرت مکاشفه عالم برزخ دارن میبینن، میگه فلانی رو دیدم 80 ساله از دنیا رفته ولی جوون بود. این حاکی از چیه؟ نفس شادابه، نفس تو عالم نفوس شادابه، چون من باید ببینم من الان در قالب این بدن جوان میبینم. یا دیدم یه لباس خیلی قشنگی پوشیده بود، معلومه در اونجا زیبایی براش دیدم تو مجلس فلانی نشسته بود، ولی یکی از اساتید ما رو خوابش رو دیدن، یکی از دوستان دیده بود، گفت چه میکنی؟ گفت اینجا با عمار یاسر مباحثه دارم. چقدر قشنگه، با عمار یاسر دارم مباحثه میکنم، که یکی دیگه از بزرگان گویی رویا صادقه است، چون تیپ او همین بود، او باید اونجا مباحثه با عمار یاسر. حالا یکی دیگه هم میگه چی؟ میگه آقا نمیدونی چه چلو کبابا اینجا به من میدن، میباشه تمنا رو بخور آقا، اونم اقتضای عالم برزخ چلو کباب خوردنه. یه بنده خدایی بود من میشناختم، سوادی نداشت ولی خیلی صفا داشت. این عاشق بود که تو جلسات بره مثلا چای بده خدمت کنه، بعد از خانومم بود، بعد از مرگشی که خوابش دیده بود، گفت چه میکنی؟ گفت اینجا مجالسی که اهل بیت دارن چایشون به عهده منه، مجالس اهل بیت. خیلی ها چه صفایی داشته، حالا درس نخونده بوده، سوادی نداشته بیچاره، ولی به اندازه صفاش تو هر مجلسی خالصانه میرفت چای بده. چقدر صفا داشته در این کار که تو عالم برزخ نشون میدن، میگه تو مجلس اهل بیت چای دادنشون به عهده منه. حالا وقتی از امام صادق علیه السلام ابوبصیر سوال میکنه آقا نفس بعد از مرگ چه میشود، نفس مؤمن، حضرت فرمودن فی روزتن که هیئت الاجساد. اینو داشته باشید، ابو بلات حنات از امام صادق نقل میکنه، باز فروع کافی جلد 3 صفحه 244، همین سوال رو فرمود فی ابدان که ابدان هم، نفس بعد از مرگ تو بدنهایی میره مثل بدنهایی که داشتن. این مثل از جهت چیه؟ همون جا که فرمود که صورت اجساد، از نظر این که معلوم بشه این نفس اینه، این نفس اینه، این نفس اینه، منتها به اقتضای درجه‌ای که اون نفس داره اون مطرح میشه و مشخص میشه. حالا اجازه بدید یه توضیح اینجا عرض بکنم. شما خداوند وقتی ما رو می آفرینه، روح به بدن انسان دمیده می شود، حالا اون بحث جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا صحیحه، با این هیچ منافاتی هم نداره، انسان صاحب نفس میشه. حالا انسان صاحب نفس، یکی از قوای نفس چیه؟ عقله. اما عقل به عنوان یک قوه‌ای که برای نفس مطرحه، اولین مرحلش عقل حیولانی، عقل بالقوه، عقل بالملکه، عقل مستفاد. ممکنه یک انسانی عقلش، حالا اینجوری بگم تخصصیشو نگم، عقلی که درجه صفر صفر داره میتونه خود، مثلا مثل قدرت رویش گیاه، الان این یه دانه است، قدرت رویش توشه، نسبت به گیاه صفره. الان قرار میدی تو خاک جوونه میزنه، اینو بگیرید مثلا درجه یک گیاه، بعد ساقه میاد بیرون درجه مثلا پنجش، درخت میشه درجه پنجاش، میوه میشه درجه صدش، از یک تا صد، از صفر شروع میشه تا صد. نفس رو چهار درجه حکما براش عقل و ذکر کردن: حیولانی، بالفعل، بالملکه، مستواد. فرض کنید درجه یک، درجه دو، درجه سه، درجه چهار. یه انسانی نفسشو تو درجه یک نگه میداره، عقلشو، پس اون سه درجه عقل دیگه برای اون مطرح نمیشه. روزی هم که میمیره عقلانیت نفسش درجه یکه، یکی عقلشو به درجه چهار میرسونه. روزی که میمیره عقلش درجه چهاره. با ساده تر عرض کنم، همه ما که از مادر متولد میشیم مثلا میتونیم عالم درجه صد بشیم، اینا رو مثال میزنم. یکی میمیره لحظه مرگ علمش درجه صفره، یکی علمش درجه صده، یکی علمش درجه پنجاست. این مثال ها رو که آثار نفسه میارم تو خود نفس. نفس میتونه امارتون به سو بشه، نفس میتونه لوامه بشه، نفس میتونه مطمئنه بشه. موقعی که میمیریم نفس کدوم یک از ایناست؟ به اقتضای اون قبر دارد، برزخ دارد، قالب مثالی دارد، حشر دارد، بعث دارد. وقت این روایت معروف کتاب من لا یحضره الفقی جلد یک صفحه 171، خوب دقت کنید، پیغمبر خدا فرمودن القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران. همین قبر که الان بدن من میخواید بذاری توش میتونه روزتون من ریاض الجنه باقی باشه از باغهای بهشت. وقتی مرده رو داخل قبر میذارن، برای اونی که قبر روزتون من ریاض الجنه است، فوری دری از قبر به سوی باغ بهشتی عالم برزخ باز می شود. سوالی که کردن بهشت و دوزخی که پیغمبر در معراج دیدن، بهشت و دوزخ برزخی بود یا قیامتی؟ اکثرا میگن برزخی، چون قیامت بعد باید تحقق بیابه، بحثش شده در کتابا. حالا میگن دریچه ای از قبر به سوی اون باغ پیدا میشه که نفس این جسد آرزو میکنه هر چی زودتر لحدو بریزید، خاکو بریزید، لحدو بچینید، خاکو بریزید، شما برید، بذار من برم تو عالم خودم. یعنی به قدری اون عالم رو میبینه. عجب چه خبره. حالا یه قضیه ای رو راجع به یکی از علمای نجف در این رابطه نقل میکنن، تو عالم مکاشفه لازم شد عرض میکنم، شاید امشب جاش باشه بگم، حالا عرض میکنم انشاءالله. القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران، یا یه گودالیست از گودالهای آتش. پناه بر خدا، قبری که یکیه، تجسم اعمال نفس و حالاتی که نفس در دنیا داره وقتی تو قبر میگذاریم با اون مثال. بذارید یه مثال دیگه بزنم، یه کمی بحث رو محسوس تر کنه، دقت کنید. شما الان اینو بذر یه درخت چنار بگیرید که کمی درشت هیکلم هست، مثال زدم، اینو بگیرید بذر یه درخت چنار، الان یه وقت به صورت بذر میمونه، درخت نمیشه، خب این یه حرفی، یه وقت من اینو میارم اینجا قرار میدم، یواش یواش شروع میکنه میشه یک درخت چنار قوی سرسبز شاداب که داخل این درخت شیره هست، آب هست. من مجبورم مثال مادی بزنم و نمیخوام با این تشبیه کنم نفس رو، ولی برای تقریب ذهن میگم. الان آب بدن درخت چنار، شیره خام و پرورده بدن درخت چنار داخل این بدن چناره. اگه شما این آب رو کشیدید، فرض کنید یه دستگاهی دارید، این آب و شیره رو از درخت میکشید، میکشید، چه ظرفی براش لازمه؟ اگر یک شیره گرانبهای کم نظیر پرارزشی باشد، توی ظرفای گران قیمت قشنگ قرار نمیدید عرضه کنید. اما اگر یه چیز توفاله آشغالی چی باشه، تو چی قرار میدید؟ نفس مثل شیره بدنه درخت به عنوان مثال، وقتی که از بدن کشیده شد چه وضعی داره؟ به اقتضای اون وضع قبر ظرف میشه، قبر ظرف میشه، ظرفی میشه باقی از باقهای بهشت. میگه آقا یه قبر کوچولوی اینقدری بود بدن توش گذاشتیم. میگه این ظاهر عالمشه، واقعیت عالمی که صاحب این قبر که نفسشه با اون دیگه به این بدن کاری نداره، با صورتی که صورت جسد هیئت اجساد در اونجا میاد اون یک حالا این بذارم اینجا بگم، یکی از علمای نجف اسمش هم برده شده، شرحالش هم برخی بزرگان تو کتابا نوشتن، من اینو بچه بودم مرحوم پدرم برام به عنوان داستان میگفت، ولی بعدها دیدم مرحوم علامه تهرانی تو کتاب معادشناسی با سند نقل میکنه، دیدم نه داستان نبوده، این واقعیته. مرحوم علامه تهرانی تو کتاب معادشناسی، یادم نیست جلد چنده ولی اونجا خوندم، میگه فلان عالم از فلانی، فلانی از فلانی، گویی مال فلانیه. اون فلانی که از علمای بزرگ تهران نجف بود، میگه دو تا طلبه بودیم با هم، هم دوره با هم مباحثه و با هم دیگه عهد کردیم هر کی زودتر از دنیا رفت حتما به خواب اون یکی بیاد یه خبرای از اون عالم به اون یکی بده. یکی از اینا از دنیا رفت، بعد از مدت ها یه هفته گذشت به خواب این نیومد. میگه بعد از یک هفته این آقای عالم معروف که از اون نقل میکنن، میگه رفتم سر قبرش تو وادی السلام نجف، فاتحه‌ای خوندم و طلب مغفرتی کردم، بعد با روحش خودم شروع کردم. آخه رفیق من، ما با هم رفیق بودیم، قول دادیم، چرا بعد قولی کردی؟ چرا به خوابم نیومدی؟ همینجور داشتم حرف میزدم، عالم مکاشفه رخ دیدم، قبر باز شد، معلوم شد مکاشفه است. رفتم تو قبر، دیدم هیچ کی تو قبر نیست، پایین قبر دیدم دریچه بازه، از دریچه رفتم، دیدم او یک باغی اونوره، انقدر این باغ زیبا و سرسبز و قشنگ که من مات و مبهوت این باغ شدم. هی تو باغ عبور کردم و عبور کردم، وسط باغ دیدم یک کاخ بسیار مجللیه، در کاخم بازه، وارد کاخ شدم، راه روها و سرسراها و دالانها و چه خبر اینجا. وارد یکی از دالانها شدم، دیدم ای رفیق ما، یک تختی براش زدن اون بالا نشسته، گرد تا گردم عده‌ای نشستن مشغول مباحثن. تو ذهنم گفتم خب اینو آوردن تو این کاخ و این کلاس دیگه یاد من نیست به خواب من بیاد. من همینجور دم در مات و مبهوت بودم، رفیقم از اون بالا گفت خوش اومدی بیا بغل دستم، منو برد بغل دست خودش نشون. اینا با هم بحث میکردن، من به قدری جذب این جلسه بودم، یه دفعه دیدم که جمعیت سراسیمه وار مثل یه آژیر خطر بکشن، افراد در میرن فرار میکنن از این سالن میرن. این رفیق مام که اینجا نشسته رنگ روش زرد شد، قیافه تغییر کرد، همینجور آروم 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 متمایل شد، افتاد زمین، ولی چشمش یه جا دوخته است. نگاه کردم دیدم یه مار غول‌پیگری از اونجا داره میاد، اون مار میخواست وارد بشه این جمعیت، در رفتن، اینم افتاد، مار اومد و اومد جلو، دهان این باز شد، زبانش اومد بیرون، شروع کرد زبان اینو مکیدن، یه چند لحظه زبان اینو مکید، این بیهوش شد، مار رفت، این یواش یواش حالش جا اومد، سر جا نشست، جمعیت دوباره وارد مجلس شده، باز درس شروع شد. میگه من دیگه اصلا حالی بر من نمونده بود، گفتم رفیق چه خبره؟ گفت خدا خواسته به من لطف کنه تو سر از اینجا در آوردی، من همه کارام درست بود، یه شهادت دروغ داشتم، پناه بر بود، پناه برو. همه کارام درست بود، یه شهادت دروغ داشته. البته این عذاب برزخ ها نشون میده این مستحق بخشش قیامت بوده، چون بعضیا توی برزخ عذاب میشن ولی قیامت عذاب ندارن، مثل قضیه عذاب قبر معاذ و قضیه که پیغمبر فرمود. حالا اینا بمونه بعدش میگه. گفت یه شهادت فلانی رو میشناسی؟ گفتم چرا؟ گفت در تقسیم ارث ورثه من یه شهادت دروغ دادم. الان اینجا روزی چند بار این مار میاد، لذا تمام این عیش نوش ما به انتظار این که مار مخواد بیاد همش برام هیچه. میشه ازت خواهش کنم؟ من که دستم از دنیا کوتاست، برو از اون ورثه برای من رضایت بگیر. یه دفعه چشما کردم، باغ کجا بود رفیق؟ من رو قبرم. فهمیدم مکاشفه است. گفتم خب فلانی رو که گفت که من میشناسم، میرم سراغشون. اگه نشانی ها درست بود معلومه مکاشفه صادق بوده، وگرنه یه تخیلی بوده. از همون قبرستان وادی السلام اومدم رفتم سراغ اون ورثه‌ای که میشناختم. خونش در زدم، پسر جوانش اومد دم در. گفتم شما فلانی رو میشناخه؟ گفت بله. خدا لعنتش کنه، یه شهادت دروغ داد ما رو بیچاره کرد. فهمیدم درسته، نشانی درست. رفتم ایشونو خواستم و بقیه ورثه رو خواستم، اینقدر خواهش و اینقدر التماس، بالاخره رضایت گرفتم، رضایت دادم. هفته بعد یکی از دوستان مشترک ما دوتا اومد پیش من، گفت فلانی من یه خوابی دیشب فلانی رو دیدم، به من گفت بهش بگو ممنونم راحت شدم. من فهمیدم قضیه چیه، بعد نقل کردم. ببینید اینقدر حساب داره یه شهادت دروغ. آقا جون زبان حساب داره، گوش حساب داره، چشم حساب داره، دست حساب داره، پا حساب داره، فکر حساب داره. نفس بعد از مرگ از لحظه اول یک قالب جسمی براش پیدا میشه، یه صورتی پیدا میکنه، و از لحظه قبر القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران، به اقتضای اون درجهی که نفس پیدا کرده، مثل اون شیرهی که این درخت الان تولید کرده ازش جدا میکنید، نفس در این بدنی که هست در این دنیا چقدر ادکلون به بدنم میزنم، چقدر سلمونی میرم، چقدر هم نمیگم اینا بدا، من یه حرف رو نزدم، به من تهمت نزنید، نه همون باید برید شستشو باید بکنید، سلمونی باید برید، ادکلون هم به خودتون بزنید، معطرم باشید، ورزش هم برید، باشگاه بدن سازی هم برید، اینا همه جای خودش. این غذا رو بخورید این فایده رو داره، این غذا رو نخورید این ضرر رو داره، اینا همه در رابطه با این بدنه. نفس چی باید بخوره؟ چه چیزی بدن ساز؟ این بدن سازی نفس سازی با چیه؟ باشگاه تناسب اندام مال بدنه، باشگاه تناسب نفس کجاست؟ اونجا چه باید کرد؟ اون فرصت فقط دنیاست و بس. حالا قدر دنیا رو چقدر باید بدونیم؟ از آیه الا بخونه. نفس که از بدن جدا شد تمام شد، مگر اعمال ما تأخر. یعنی یک کاری تو دنیا کردی که هنوز این کار شما ادامه داره و در رشد نفستون تو عالم برزخ داره اثر میگذاره. پس آدم زرنگ، آدم کیس، کسیست که از فرصت دنیا استفاده کنه برای چی؟ برای چه نوع شیره ای این درخت باید از خودش تولید کنه. این بدن ابزار نفس است، نفس به کمک این بدن چه حالتی پیدا کنه. حالا برای اینکه ببینم حالشو دارید یا نه، همین بحثو که از دنیا چقدر باید استفاده کرد برای تحول نفس جهت عالم دیگر، از قرآن با هم بحث کنیم، یه صلوات نعت کنیم. سوره مبارکه انعام آیه شماره 27 رو اول براتون بخونم. آیه شماره 27 میفرماد ولو ترا از وقفو علی النار فقالو یا لیتنا نرد و ولا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین. آیه شماره 27 سوره مبارکه انعام. خوب دقت بفرمایید. ولو ترا، مخاطب این آیه پیغمبر اسلامه، خدا داره با پیغمبر سخن میگه. حالا آیات قبلش رو شما ببینید، اونا مناسب با این بحث هست، ولی بحثم رو این آیه و آیه بعده. ولو ترا، اگه تو ببینی، از وقفو علی النار، این گناهکاران و این جهنما رو که استادن برای عذاب جهنم، یعنی خداوند اینا رو آماده کرده استنده که الان ببره برای عذابش. ولو ترا از وقفو علی النار فقالو، اینا میگن، این جهنمی ها که میخوان برن جهنم، فقالو یا لیتنا نردو، ای کاش ما رو برمیگردوندن به کجا؟ دنیا. ولا نکذب به آیات ربنا، ای کاش ما آیات پروردگار را تکذیب نمی کردیم. جهنم چی آقا؟ بهشت چی؟ کی دیده؟ کی مرده از اون؟ مگه این افراد نمی زنن؟ کی مرده از اون عالم اومده خبر آورده بعد از مردنش؟ اینا رو آخونده در آورده، اینا رو مذهبی های مرتجه و امول هی مسخره کردن، هی مسخره کردن. قرآن میگه چی؟ میگه ولو ترا از وقفو علی النار، اگه توی پیغمبر ببینی اون روزی که اینا رو استوندن که ببرن برای عذاب، فقالو و داد میزنن و میگن یا لیتنا نرد و ولا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین، ای کاش ما تکذیب نمی کردیم، ای کاش آیات رب و منکر نمی شدیم، و نکون من المؤمنین، ای کاش ما جزء مؤمنین می شدیم. حالا من ریزکاری های آیه، چرا اولی رو فرموده نرد دو، بعد اون دوتای دیگر رو نکذبه و نکون نمن المؤمنین، اینا یه ریزکاری هایی داره که الان مربوط به بحث فعلی ما نیست و اون معنا داره، معنای خیلی دقیقی هم داره، ولی اجازه بدید وارد نشم. همین مقدارش. این آیه چی میگه؟ میگه فردای قیامت گناهکاران که میخوان عذاب بشن پشیمانن، میگن ای کاش ما تکذیب نمی کردیم، ای کاش اذیت نمی کردیم، مثل که با شما کار داره، ای کاش اذیت نمی کردیم، گوش می کردیم، مثلا حرفا رو باطل حساب نمی کردیم، ای کاش ما رو برگردونه. یعنی چی؟ یعنی فرصتی که برای خوب شدن، رشد کردن هست دنیاست، ای کاش ما رو برگردونن دنیا، یه فرصت دیگه بدن ما بتونیم جبران کنیم. اما مهم آیه بعده، ای وای آیه بعده دقت کنیم. بله، حالا کی داره جواب میده؟ خدا میگه بلکه بدا لهم ما کانوا یخفون من قبلو. بدا یعنی روشن شد، آشکار شد، معلوم شد. لهم برای اونا، ماکان و یخفون، اون چیزایی که مخفی بود. این دوتا معنی داره. من دیدم اکثر مفسرین به هر دوتا معنی توجه کردن، یعنی چیز روشنیه، اینجوری نیست که بعضی مفسرین فهمیده باشه، نه، نوعا مفسرین به این دو نکته توجه کردن. بل بدا لهم ماکان و یخفون من قبلو، از قبل چی مخفی بود؟ یه معناش اینه، براشون پوشیده بود که اینا راسته، حالا آشکار شد. عجب راسته، این که انبیا اومدن گفتن بابا جهنمه، بابا عذابه، بابا بهشته، بابا چنینه، اینا هم گفتن کی دیده، حالا رو شد. میگه عجب، تو دنیا براشون اینا چی بود؟ مخفی بود، حالا آشکار شد. یه معناش این. معنای دوم از باب یوم تبل سرائر، سریرت هر کسی در فردای قیامت رو میشه، واقعیت جایگاهشون، یعنی این شیره باید تو چه ظرفی ریخته بشه، این نفس باید در چه جایگاهی قرار بگیره، الان معلوم میشه. ممکنه یه وقتی به یکی بگن ای بی سواد، میگه بی سواد خودتی، بابات هب جدت. یکی گفت، سه تا جواب داد. حالا ممکنه میگه بی سواد راست بگه، واقعا طرف بی سواده، اما او میگه بی سواد خودتی، بابات هب جدته، یعنی حاضر نیست واقعیت را بپذیرد. اما یه وقتی براش رو میشه، نه واقعا من بی سواده. این یه بحثه. یه وقت به کسی میگیم که گفتن به ابو سعید ابوالخیر گفتن من پیش فلانی بودم، سخن از عرفان و عارف شد، او گفت من در عرفان فیلم، ابو سعید که پشه بیش نیست. ابو سعید گفت سلام را به او برسونید، بگید شما پیلید خوشا به حالتون، من که پشم نیستم، من هیچم. حالا یه وقت انسان تو این عالم خودشو پیل میدانه پشم نیست، یه وقت خودشو پشم نمیدونه پیله. در اونجا یوم تبل السرائر، میگه حالا که اینا رو ایستوندن ببرن عذاب کنن، اینا میگن ای کاش ما رو بر میگردوندن، ما بر میگشتیم، یه فرصت دیگه میداشتیم، ای کاش تکذیب نمی کردیم، ای کاش مؤمن میشدیم. خدا میگه بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبلو، وای از اینجا به بعد، خدا یا پناه به تو میبریم. ولو ردو لعادو لما نحو عنه و انهم لکاذبون، و اگر اونا رو برگردونن همون کارایی که نهی شده بودن بکنن بازم انجام میدن، دروغ میگن. یعنی چی؟ یعنی چی؟ دقت کنید، این مهمه. اولا که خداوند در سوره مؤمنون آیه 90 به بعد اونجا میفرماید حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو کلا کلمه و قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. میگه انسان ها وقتی مرگشون فرا میرسه میگن خدایا میشه ما رو برگردونی؟ جواب میاد که نه، محاله، بنا نیست برگردونن. اینجا میگه اگر، لوه، اگرم به اینا وقت بدن برگردونن دوباره بیان تو دنیا، بازم همونن. این چیو میخواد بگه؟ حالا یه عده رفتن تو این بحث که علم خداست نسبت به آینده، علم سبب فعل نیست، همه حرفا اصلا اینا درست، ولی بحث یه چیز دیگره. میخواد بگه که عامل عمل، علت عمل، علت انتخاب، عامل اصلی رفتار نفس است یا بدن؟ نفسه. این نفسی که اینجوری شده برگرده، باز از این نفس جز گناه چیزی سر نمیزنه. این نفس آلوده است، ما رو برگردونه، یعنی این نفس برگردونه دیگه. خب این نفس که نفس آلوده است، نفس آلوده اگه قیامت هم ببینه برگرده دنیا، باز همونه. پس تا تو دنیاییم نفسمونو تغییر بدیم. اگر سعدی میگه برگ عیشی به گور فرست، کس نیارد ز پس پیش فرست، واقعا قشنگ گفته، راست میگه. میگه همش باید قبل از این که تو اون عالم بری این کارو بکنی، بعد از این که رفتی نفس حالتشو گرفته. تغییر حالت نفس فقط و فقط قبل از مرگه. به همین جهت میگن یکی از ارزشهایی که قبل از مرگ ما داریم و باید قدرشو بدونیم توبه است. تو این ذکری که تو سجده های نمازم میخونیم، قدیما رسم بود، من یادم بچه بودم، مؤذن وقتی اذانش تموم میشد بلند میگفت عجلوا بالصلاة قبل الفوت، عجلوا بالتوبة قبل الموت. هر روز بعد نماز اینو میگفتن. تو سجده نماز مستحب بگیم اللهم انی اسالک راحة عند الموت و توبة قبل الموت و المغفرة بعد الموت و العفو عند الحساب. یکی از این فرصت‌هایی که نفس رو عوض می‌کنه توبه است. و اینجا یه اشاره بکنم، وارد بحث توبه الان نمی‌شم. انسان‌های گناهکار در این دنیا اگر مأیوس از رحمت خدا بشن که می‌تونن برگردن و نفسشون رو عوض کنن، این خودش گناه کبیر است. چون خدا تو قرآن گفته اولا لا تقنطوا من رحمت الله. چرا مأیوس میشه؟ لا تقنطوا، مأیوس نشید. ان الله یغفر الذنوب جميعا، متا تا دنیا فرصت هستا، خدا گناهانتونو میامرزه. بعد مهمتر اینه، آقا قرآن میگه یا من میگم؟ قرآن میگه اگر کسی توبه کرد، ایمان آورد، عمل صالح انجام داد، خداوند چه میکنه؟ یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا بدیای قبلیش و سیئاتش رو تبدیل به حسنه میکنه. اون وقت کسی این فرصت رو از دست بده، موفق نشه توبه کنه بمیره، این دیگه خیلی باید محروم باشه. یک فرصته من بگم طلایی توهین کردم، بگم لغت ندارم، هیچ واقعا لغت ندارم، هیچ فرصتی هیچ ارزشی از این دنیا برای تحول نفسمون بالاتر ما نداره. پس قدر دنیا رو باید بدونیم. ما تا قدر بدونیم چیه؟ اگه گناه کردیم توبه کنیم، در توبه بازه، جبران کنیم، خوبیم خوبتر بشیم، حالت نفسمون رو تو دنیا عوض کنیم. به اقتضایی که نفس از بدن جدا شد جایگاه میگیره، به اقتضای اون جایگاه مراتبش معلوم میشه، اون میشه قبر. منظور این، حتی اگر منو ببرن کنار ذریح امیرالمؤمنین دفن کنن سلام الله علیه، آیا این حدیث القبر روضة من رياض الجنه او حفرة من حفر النيران اونجام صادقه؟ بله. مگه هارون توی ذریح امام رضا دفن نیست؟ مگر اولی و دومی تو اتاق پیغمبر دفن نیستن؟ نه آقا جان، باید عمل ما نفس ما را به گونه ای در آورده باشد که ظرفی که خدا برای این نفس قرار داده، روزتون من ریاض الجنه یا حفرتون من حفر نیران باشه. این دوتا آیه رو یه بار دیگه میخونم سریع، آیه 27 رو یه بار دیگه میخونم. ولو ترا از وقفو علی النار فقالو یا لیتنا نرد ولا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین. آیه بعد، بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. آیه بعدیش هم ابن داره اشاره کنم، میگه اینا در واقع وقتی بخوانم برگردن باز چی میگن؟ و قالوا، و اینجوری بعدن هم، این فعل ماضی آینده محقق الوقوع هم میتونه بگه، یا قبلا که تو دنیا بودن اینجوری بودن که بازم برگردن همونجوری میشن. چی میگفتن؟ قالو ان هی الا حیاتنا الدنیا، همین عالم خبری نیست، و ما نحنو به مبعوثین، ما کجا قیامت در کاره؟ دوباره بیان بازم این حرفو میزنن. چرا؟ چون نفس دنیایی است، نفسو باید آخرتیش کرد. لازمه این نفس آخرتی چیه؟ حالا بذارید چند تا آیه دیگرم سریع بخونم، شاید اونجا یک کمی بتونم به این برسم. سوره مبارکه فاطر آیه شماره 36 37 38، سوره مبارکه فاطر آیه 36. و الذین کفروا، اونایی که کفران کردن، لهم نار و جهنم، آتش عذاب الهی براشونه. لا یغزا علیهم، این عذاب از اونها برداشته نمی شود. فیموتو ولا یخفف عنهم من عذابها، اینجوری نیست که بمیرن و عذاب تموم بشه، یعنی حالا که تو آتشن خب 10 سالم 20 سالم بعد میمیرن تموم میشه، نه. لا یغزا علیهم فیموتو، اینجوری نیست که تموم بشه و بمیرن بگن تموم شد، نه، باقی هن و عذابم هست. کذالک نجزی کل کفور، اینجوریه که ما هر کسی کفران کنه این پاداشا رو براش قرار میدیم. آیه 37. و هم یسترخون، سرخ صاد، سرخ یعنی فریاد، ناله، یسترخون باب افتعالشه، یعنی اینا فریاد میزنن، ناله میزنن، استغاثه میکنن، کمک میطلبن. فیها در اون عذابی که قرار گرفتن. ربنا اخرجنا، خدایا ما را از اینجا بیار بیرون. نعمل صالحا غیر الذی کنا نعملو، ما یه کارهای خوبی میکنیم غیر از اون کارهایی که میکردیم. گناه کردیم، دروغ گفتیم، بدی داشتیم. آقا خمس به دکار بودم ندادم، زکات به دکار بودم ندادم، پشت سر یکی غیبت کردم جبران نکردم، دل یکی رو شکستم در صدد رد مظالمش بر نیومدم، کار بد کردم تو این دنیا، نمازم رو نخوندم، روزم رو نگرفتم، چه کردم؟ حالا وقتی عذابو میبینه، عزیز من خدا میگه یسترخون. تو پرانتز بگم، تو خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، ایهن بنی غیله، ای بچه های غیله، یه زن غیرتمندی بوده در مدینه که هر کسی مظلوم واقع می شده، این زن می رفته جوانای قبیله رو تحریک می کرده، می گفته برید از این مظلوم حمایت کنید. حضرت زهرا تو خطبه فدک خطاب مردم مدینه میگه ایهن بنی غیله، ای بچه های غیله، سرخه مرا نمی شنوید، یعنی فریاد کمک طلبی مرا، که اینجا کمک طلبی از زهرا برای چی بود؟ برای تنهایی امیرالمومنین. سرخه فریاد یک کسی است که تنها شده، کاری ازش بر نمیاد، میخواد کمک به طلبه. خدا میگه تو جهنم این عده سرخشون بلند میشه، یسترخون، که چی؟ ربنا اخرجنا، خدایا ما را از اینجا بیار بیرون. نعمل صالحاً غیر الذی کنا نعمل، یه اعمال صالح انجام بدیم غیر از اون کارهایی که تا حالا میکردیم. اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. الله اکبر. جواب چی میاد؟ عزیزان قرآن دارم میخونم، یه حرفای من نیست، حرفه شاعر نیست، قرآنه، سوره فاطر آیه 36-37. اولم نعمر، مگه به شما عمر نداده بودیم؟ جواب استغاثه شون، جواب سرخه شون. خدا چی میگه؟ مگه به شما عمر ندادیم، وقت نداشتید؟ شما که عمر داشتید، شما که تو دنیا بودید. ما یتذکر و فیه من تذکر و جاءکم نذیر، مگه براتون تذکر دهنده نیومد؟ مگه نذیر نبود؟ انذارتون نکرد؟ چقدر پیغمبر فرستادم؟ آقا الان من به خودم میگم، شما بشنوید، چقدر پیغمبر تو کره زمین کشته شده؟ چقدر پیغمبر تو کره زمین تبعید شده؟ چقدر پیغمبر تو کره زمین مسموم شده؟ چقدر پیغمبر تو کره زمین قصه ها و رنج ها و 11 امام ما رو شهید کردن؟ ملکه عالم وجود حضرت زهرا رو بین در و دیوار له کردن، ناموس در حضرت زینب رو به اسارت بردن که چی بشه؟ انذار صورت بگیره. و خدا فردای قیامت میگه اینا بس نبود، حالا دهه محرم در پیشه، یک فرصت، باز نمیدونم چه لغت بگم، برای چی؟ برای تحول. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. امام حسین قوقا میکنه. من گفتم تو تورنتو بودم این تابستون، نه یکی دو سال قبل تو محرم تورنتو بودم، جلو این مرکز اسلامی، تو سایت ها مگه دیده باشید هست، سردر مرکز اسلامی تورنتو، شیعه های تورنتو، یک میله بسیار بلندی زدن که من امسال تابستون پیشنهاد کردم اینو منارش بکنید برای دهه محرم. این یه پرچم یا ابوالفضل ادرکنی، همینایی که ما دم در میزنیم، بالای این مناره، این میله زده بودن. عصری بود، من یه کمی زود رفته بودم مرکز، با امام جماعت و مرکز و یکی دو نفر توی اون اتاق نشسته بودیم، اذان بشه، اذان بگن بریم مسجد نماز بخونیم و جلسه شروع بشه، دیدیم یه آقایی از بیرون صدای گریش میاد، زیر بغلش گرفتن آوردن تو اتاق، اومد تو اتاق و حالا هق هق و گریهش به تیپش نمیخوره، یه سر و وضعی، یه لباسی، یه حالی، گریه میکنه چجور. اومد خودشو انداخت رو دامن اون آقا سید که لباس روحانی هم داشت و خب یه نوازشی کردن و آبی آوردن، چایی، آروم بشه. چی آقا؟ گفت من سالهاست اینجا مشروب خوردم، چه کردم پری روزم مشروب خوردم، از اینجا رد شدم، ولی اینجا رد می شدم چشمم به این پرچم افتاد، تا چشمم به این پرچم افتاد گریم گرفت، حالم منقلب شد، چون عرق خورده بودم روم نشد بیام تو، رفتم خونه، از پریشب تا حالا دارم گریه میکنم، زن و بچه‌م منو آوردن اینجا، یعنی ابوالفضل منو قبول میکنه. حالا چه صداقتی تیون آقا بوده یه پرچم باید تکونش بده؟ امسال تابستون که رفتم دیدم از خدام این مرکزه، آخر شب میگفت جارو رو باید من بکشم، ابوالفضل آورد، خوبم آورد، انتخاب میکنن آقایون محرم در پیشه، یه کاری بکنی ما رو بخرن، ما رو ببرن تو مسیرشون. میگه اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر و جاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. بچشید، برای ظالمین نصرت کننده‌ای نخواهد بود. حالا آیه بعدش بمونه، جنبندی کنم امشب اجازه بدید کافی باشه. پس مرگ خدا براش کلمه خلقت رو به کار برده، همونطوری که حیات رو خدا براش کلمه خلقت رو، خلق الموت و الحیات، با خلقت حیات وارد یک نشئه ای از عالم وجود میشیم، با خلقت موت وارد یه نشئه دیگری از عالم وجود میشیم، نشئه ای که تمام خصوصیاتش مربوط به حالات نفس ماست، حالات نفس مربوط به نحوه زندگی دنیوی ماست. پس زندگی دنیوی رو باید مواظب باشیم، کجا میریم، چه محافلی میشینیم، چه کتابایی میخونیم، اینا در شکل بخشی نفس ما چه تأثیری داره. یکی از اون عواملی که نفس ما رو از این رو به اون رو میکنه محرمه، که حساب خاص خودشو داره. حالا میخواستم یه قضیه دیگه تحول محرم رو بگم، دیگه نفسم در نمیاد، برای جلسه بعد انشاءالله. خدایا تو رو به جان ابی عبدالله، تو رو به خون ابی عبدالله، تو رو به صفای یاران ابی عبدالله قسمت میدهیم، لذت عالم معنا رو به ما بچشون، شیرینی تحول ارزنده نفسانی رو به ما بفهمان، قلب وجود مقدس امام عصر از ما خوشنود و راضی بگردان، توفیق عبادت و بندگی و معرفت به ما عنایت بفرما، توفیق درک محرم به معنای صحیح کلمش به ما عنایت بفرما. از فیوزات قدیر اگه تا این لحظه ما رو برخوردار نکردی، به عظمت امیرالمؤمنین ما رو محروم مگردان. اموات و ذوی حقوق مرحوم آجای آجیان، مرحوم آج خانم آجیان، ببخش و بیامرز، ثوابی از این مجلس به روح اونها عائد و واصل بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.